بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث تفسیرمون صحبت در ریشه‌ها و عوامل غفلت بود که تا به اینجا چهار مورد رو بررسی کردیم و تموم شده، به مورد پنجمش میپردازیم. مورد پنجم از این موارد عوامل غفلت عبارت است از سلامتی و عافیت. خیلی عجیبه، ممکنه برای شما سوال باشه این چیزایی که تحت عنوان ریشه های غفلت شما دارید ذکر میکنید همش چیزای خوب خوبه. ثروت عامل غفلت، پست و مقام عامل غفلته، علم دانش عامل غفلت. خب بله، اتفاقا حرف ما همینه که همه این امور مثل شمشیرهای دو لبه میمونن. کیفیت مدیریت در این امور تعیین میکند که این نعمت یا نقمته. ثروت همیشه نعمت نیست، گاهی نقمته. پست و مقام همیشه نعمت نیست، گاهی نقمته. طرف با همین پست و مقام متاسفانه عاقبت به شر شد، با همین پست و مقام ذلیل شد، مفتضح شد. همیشه اینا دلیل بر نعمت نمیشه. چی ثابت میکنه که نعمته یا نقمته؟ اون مدیریت شخص، اون جوهره وجودی شخص که با این فرصت چجوری رفتار میکنی. آیا ثروت امیر بر تو شده یا تو امیر بر ثروتی؟ حالا اینجا هم همینطوره. در مسئله سلامت و عافیت یکی از ریشه های غفلت، یکی از چیزیست که آدم رو خواب میکنه. همین خواب رو دقت بفرمایید، همین کلمه رو، یکی از جایی که آدم خواب میره دوام و استمرار عافیت و سلامتی. خب وقتی خواب رفتین در غفلت گرفتار شدی، این خواب کنایه از این غفلت اتفاقه. خب من قبل از این که ارتباط و کیفیت تناسب بین عافیت و غفلت رو توضیح بدم که چجوری عافیت و سلامتی سر از غفلت در می آورد، قبل از اینکه به این مسئله اشاره بکنیم یه دو سه تا نکته مقدماتی بگم، بعد اصل مسئله رو نتیجه گیری بکنم. خوب دقت بفرمایید. نکته اول اینه که نظر اسلام نسبت به مسئله عافیت و سلامتی چیه؟ اسلام چه دیدگاهی داره؟ عزیزان من، اسلام از منظر فقهی که شما مأنوس با فقه هستید، نظرش اینه که حفظ صحت واجب. دستور اسلام حفظ و مراقبت از سلامتی واجبه. بنابراین هر کاری که سلامتی شما رو به خطر بندازه و جدی و معتنا باشه کار حرام، ولو که اون کار خودشی که عبادت مهمی مثل روزه بوده باشه. مگه شما خودتون قائل نیستید که اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشه، خطری داشته باشه، اونجا این شخص نباید روزه بگیره؟ و اگرم به زور بگیره کار حرام مرتکب شده، مگه فقهای متفق نفرموده این آقا فشار خون داره؟ دکتر بهش گفته که روزه گرفتن برای تو خیلی سمه، خیلی خطرناک، ممکنه یهو فشار خیلی بالا بره یا افت پیدا بکنه. یه جای اتفاقا بنده خودش به من گفت، یه پیره من گاز و خانومم روزه گرفتن برایش ضرر داشته، هرچند بهش توصیه کردیم نصیحت کردیم گوشش بده کار نبود، فشارش افتاد رو 5، تقریبا داره به حالت کما نزدیک میشه، بردنش بیمارستان. این چه روزی گرفتنیه؟ روزی که یک عمل واجب و فریضه جدی است چقدر مهمه. ولی همین میگه وقتی اضرار به نفس شما دارد، خطری است، اینجا دیگه روزه نه تنها جایز نیست بلکه حتی حرام است. البته نداشته باشین، نباید اینا رو اینجا بگیم چون بحث فقه نیست، بحث تفسیره. ببین روزه خطر داشته باشد، نه که سخت باشد، بین سختی و خطر فرقه. سختی در جان روزه خوابیده است. و بله، مثلا تو ما فصل تابستون در بعضی از جغرافیاهایی که خیلی عطش و التهاب وجود داره، طول روز 16 ساعت 17 ساعت از اذان صبح تا اذان مغرب 17 ساعت طول میکشه، بعد هوا خیلی گرم. خب معلومه که اینجا روز سختی داره، ولی سختی که برای بدن خطر نداره، اتفاقا بدن رو میسازه، مقاومت بدن رو تأکید میکنه، تقویت میکنه، اینا که اشکال نداره. از اون طرف ممکنه روزه برای این آقا هیچ سخت نباشه، من میتونم روزه بگیرم، ولی بعد از ماه رمضان پدرش رو در میاره، باید بره یه هفته بیمارستان بخوابه و تا 6 ماه قرص مصرف بکنه. خب تو روزه گرفتی، ادعایم کردی که سختت نبود، ولی سلامتی شما رو به خطر انداخت. پس ملاک خطره نه سخت. خب کاری نداریم. اولین نکته اینه که اسلام نظرش نسبت به عافیت و سلامتی روشن، فرموده حفظ و صحت واجب. هر کاری که منافات با این تکلیف باشد کنار میره، حالا چه روزه گرفتن باشد، چه بعضی از حتی ورزش ها بوده باشد، بعضی از ورزش ها و ورزش های خیلی خطرناکه، حالا اگه بخواهم به خصوص اسم میریم، مثلا ورزش بوکس که شنیدیم وقتی که مسابقه تموم میشه تی میارن خون جمع میکنن، من نمیدونم، ندیدم از نزدیک، ولی اینطوری به ما نمیگرده خواهی چه ورزشیه که همیشه شما خون جمع میکنه از تی سالن ورزشی. هر ورزشی که واقعا خطر داشته باشه و سلامتی رو تهدید بکنه، این قطعا حرام است. یا بعضی از کارهایی که جوان ها انجام میدن، این خالکوبایی که دارن، بعدا ثابت میشه که متاسفانه مواد شیمیایی که تو این هست جذب خون میشه و گرفتاره هایی درست میکنه، دیر صداش در میاد ولی بالاخره صداش در میاد، وقتی این جوان بدبختی بیچاره باورش نمیشه، میگه اصلا من که رفتم انجام درد که نداشت، بعد طورمون هم که نشده، او پارسال این انجام دادم. خب بنده خدا، این مثل همون اعتیاده که بعد از 3 سال، بعد از 4 سال، بعد از 5 سال ریاهاتو داغون میکنه. مگه اون کسی که معتاد شده سر یه سال بردنش قبرستون؟ اینطوری که نیست. بعضی از بدنها میکنه 3 سال 4 سال 5 سال دوام بیاره یه او خالی بکنه. قرار که آقا هر چیزی که سلامتی و عافیت رو تهدید بکند و ضرر متنابع جدی عرفی داشته باشد میشه حرام. این اولین نکته. نکته دوم، این عافیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک معنای عام و مطلقی دارد که در بعضی از روایات هم بهش اشاره شده. توی دعای امام صادق در شبهای ماه مبارک رمضان فرمود: ان تجعل فی ما تقضی و تقدر ان تطیل قمری فی خیر و عافیه. و ما آموزش دادن که از خدا طلب بکنیم خدا یا عمر من طولانی قرار بده، البته طولانی رو چه حساب؟ رو این حساب که در ادامه یا عمرت خرابکاری های گذشته رو جبران بکنی. اطاله عمر فقط در این صورت خوبه، ولی اگر این نباشه، به قول آقا جانمون امام سجاد علیه السلام، مرتعا لشیطان بشه. مرتعا یعنی چی؟ چراگاه. اگر این عمر چراگاه شیطانی بشه، روز به روز این جلو بره، روز به روز شرتر بشه و به گناهش افزوده بشه، امام سجاد فرمود خدا اگه بخواه عمر اینطوری شه، زودتر عمر منو بگیر، چون روز روز به جهنم نزدیکتر میشم، روز روز جهنم من سنگینتر میشه، این چه عمریه؟ پس اطاله عمر، این اطاله مقصود نیست عزیزان من، عزیزانی که 40 رد کردید. اولا بارها گفتم کسی که 40 رد بکنه یعنی جوانی رو تموم کرده، یعنی تو سراشیبی افتاده. یعنی دیگه باید سرت به سنگ روزگار خورده باشه که گذشته رو جبران بکنی. و همین که نمیفهمی چقدر بدهکاری، خودش متاسفانه نقطه ننگ عمر تو میشه. من از این جمله خودم خیلی نگرانم. یه بار دیگه تکرار میکنم، آیا آدمی که 40 رد کردی و هنوزم نمیفهمی تو این چله که گذشته چی کار کردی، میدونه همین چقدر ننگ عمر تو هست؟ میدونه اگه همین امروز هادم و لذات بیاد جان تو گرفته بشه، یک لحظه پرده بره کنار، این خرابکاره های 40 سالی عمر تو که یادت رفته که خیلیش اصلا به حساب نیاوردی، چه دلشکوندنه هایی که گفته هر قمه، چه حسادت هایی که اصلا خم به ابرو نیاوردی، چه سوء زن هایی که منشأ چه مشکلات عدیده ای شده، چه غرور و تکبر هایی که خودتو چقدر از فرصت ها ساقط کرده، و و و و و و ویلا. یعنی که از آن من به اطاله عمر خیلی جدی نیاز داریم، ولی به این شرط که این اطاله عمر فرصتی بشه برای تدارک گذشته. و جالب اینجاست، هرچی آدم توی فرص در تدارک گذشته پیش بره، هی میفهمه که خدای من چقدر غلط کردم، خیلی اصرای مونه، خدای من چقدر گوه خورده، چقدر اشتباه کردم، چه کارایی کردم که اصلا نمیفهمیدم اینا غلط بوده، یادم رفته بوده. خب این اطاله عمر ارزش داره که آدم جبران بکنه. بعد از اون حضرت میفرماید این عمر من که اطاله بشه فی خیر و عافیت. حالا این عافیتی که در این روایت و اشباه این روایت اومده مقصود چیه؟ خوب دقت بکنید، دومین نکته مطلب همینه. این عافیت آقا معنای عام و مطلق دارد، اعم از عافیت در جسم و روح است. بعضی از ما برای عافیت جسممون خیلی حساس، خدا نکرده تا خودمون یا بچه‌مون یه سرما بخوریم اعصابمون خرد میشه، برای عافیت جسممون خیلی حساس. ولی متاسفانه و معاذالله برای عافیت روحمون که این روح ما گرفتاره چه لجنزاری شده، ککمونم نگذره، هیچ قصه ای نداشته باشه. خیلی بده واقعا، در حالی که مرضهای روحی خیلی بدتر از مرضهای جسمیه. یا صاحب الزمان، آقا اینجا دو سه جمله از دل براتون عرض بکنم. خدا میدونه من هر وقت به اینجا میرسم حالم عوض میشه که چرا ما در عافیت روحمون انقدر بی خیال و پکر شدیم. چرا به فکر سلامت روحمون نیستیم؟ چرا انقدر مریضهای جسمی مهمه ولی مرضها و رذایل روحی برامون مهم نیست؟ ما تو رذایل توی مرضهای جسمی چقدر تا الان مبتلا شدیم و خوب شدیم، انواعش، حتی اگه عمل جراحی هم کرده باشیم که حالا برای بعضمون شاید پیش اومده باشه، تا یه ماه مثلا تو خونه بودیم، بعد رفتیم بخیاشو کشیدیم، بعد از این ما راه افتادیم، بالاخره زندگیمون عادی شدیم. حتی اگه عمل جراحی هم داشتیم، بالاخره بعد از 2 ماه 3 ماه 1 سال زندگیمون عادی شده. ولی این حسادت خبیث، این رذیله حسادت، میدونی چند سال تو روحت رخنه کرده؟ بهتر نشده که بدترم شده؟ اینو حسابشو کردیم؟ به خودم میگم، ما به خودم این سوء زن، این بدبینی، این اوج، این غرور، اینا روز به روز با تو داره چیکار میکنه؟ آخه با تو داره چیکار میکنه؟ حالا این عافیتی که ما اینجا ازش داریم صحبت میکنیم، هم عافیت در جسم مقصوده، هم عافیت در روح. پیغمبر در شب قدر فرمود که برید از خدا طلب عافیت بکنید. بهترین چیز در شب قدر طلب عافیته. خب مقصود پیغمبر چی بوده؟ فقط عافیت در جسم یا اهم از جسم و روح؟ پس عزیزان من، همونطور که برای جسممون و شأن جسمانیمون حساسیم، برای روح و شأن روحانیمون هم حساس باشیم، برای مرضای روحی حساس باشیم، به دور باشیم. مثلا اگه کسی وسواسی فکری پیدا بکنه که مرض روحی میشه، خب اونم چرا بعضی اینقدر حساسه؟ ولی این رذایل اخلاقی رو متاسفانه صداشو در نمیاریم و به فکرش هم نیست. این خیلی خطرناک. پس دومین نکته توی این مسئله همین شد که مسئله عافیت خیلی در اسلام مورد توجه قرار گرفته و این عافیت اعم از جسم رو، هر دو رو مد نظر داشته باشیم، نه فقط عافیت در جسم. و اما نکته سوم، نکته سوم عبارت است از این که طلب عافیت غیر از عافیت طلبی است. تکرار میکنم، نکته سوم، طلب عافیت که اهل بیت به ما سفارش کردن غیر از عافیت طلبیه. طلب عافیت خوبه، ولی عافیت طلبی نه، او خوب نیست. چرا؟ چون تعریف عافیت طلبی این است که یعنی انسان در این حال که از توان جسمی برخوردار است، از توان مادی برخوردار است، امکانات همه چی براش فراهم است، ولی بیاد خودش تو صف ناتوانان و ضعیفان قرار بدهد، که اون موقعی که احتیاج به جهاد و قیام است شونه خالی بکنه. به این میگن عافیت طلبی. این بده آقا، این ننگه. یه بار دیگه تکرار میکنم چون مهمه، یه بار دیگه تکرار میکنم، عافیت طلبی یعنی شخص در عین اینکه برخوردار از سلامت جسمی و امکانات مادی و همه لوازم هست، تمارز میکنه، حالا به قول امروزی ها، خودش رو میبره تو صف ضعیفان و ناتوانان قرار میده، میزنه به چاک، که اونجایی که احتیاج به قیام لله و جهاد فی سبیل الله است، اونجا تو صحنه حاضر نباشه. به میگن آدم عافیت طلب. این بده، این بده. آیشو بخونم خدمتون، سوره مبارکه، عرض به خدمت شما، توبه آیه 86، سوره مبارکه توبه آیه 86، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، اون موقعی که آیه از قرآن نازل میشه که دستور میدهد که به خدا ایمان بیاورید و جهاد بکنید در کنار پیغمبر، و جاهدوا مع رسوله. خب در این میان آدمای عافیت طلب که از کردیم کار اشتباه است، علائمشون اینه: استعذنک اولو طول منهم، اولو طول یعنی همونایی که صاحب امکانات هست، همونایی که صاحب شهرت هست، همونایی که صاحب قدرت هست تو این روزگار امروزی ما، همونایی که بیشترین بهره رو از این نظام و از این مملکت بردن، با پول این مملکت مشهور شدن، با امکانات این مملکت سلبریتی شدن، به او جایگاه رسیدن، وقتی که نظام احتیاج به حمایت، اینا همه میزنن به چاک، نیستن. اون جایی که اوضاع آرام و مشکل نیست، اونا میان تو روز وسط میدون نعره میکشن، حرف میزنن، انقلت میکنن، اشکال میکنن، این کجه اون راسته، چه حرفی ها، چه منطقیه. حالا استعذنک اول طول منهم، اونایی که صاحب قدرت و امکانات هستن میان از توی پیغمبر استیزان میکنن، حال اجازه بگیرن. برای چی اجازه بگیرن؟ قالو ذرنا یا رسول الله، ما رو ول کن، ما رو معاف کن، حالا الان باید بریم جنگ تبوک، فلان جنگ فلان جنگ، ما رو معاف کن، بذار ما بمونیم توی شهر، ما نیم خدمت شما. آیه واقعی اگه امکان داره بچه ها رو آروم بکنید. سلامات بفرستید. اینا حرفشون به محضر پیغمبر اینست که ذرنا، آقا جان ما رو رها کن. چرا؟ نکن مع القاعدین. قاعدین یعنی که تو شهر میشنن. این پیر زنا، این پیر مردا، اینایی که میشینن، ما میخوام کنار اینا باشیم، به جنگ و جهاد جبهه نریم. آدم های عافیت طلب. پس عافیت طلبی معناش روشن باشه که کسی که قدرت و امکانات و الحمدلله همه چی براش فراهمه، در این حال به خاطر سستی و کاهلی اون موقعی که باید تو میدون باشه بکشه کنار. اینو میگن آدم های عافیت طلب. نه اینا بیشتر اتوان منشش مشکلات روحیه، یعنی به خاطر اینکه اینها قوت روح و استحکام روحی ندارن، در این چنین موارد از میدان جنگ و جهاد کنار میکشن. اون طلب عافیت عنایت داشته باشید، طلب عافیتی که هم در روح هم در جسمه، ولی عافیت طلبی کنارگیری از عرصه جبهه و جنگ و قیام لله. بله. و اما آخرین نکته که در این با میخوام محضرتون عرض بکنم، همون ربط مسئله هست که واقعا این عافیت و سلامتی چجور سبب میشه که آدم گرفتار غفلت بشه. دقت بفرمایید. اولا ما از مریضی به خدا پناه میبریم. اهل بیت فرمودن که هیچ وقت به دنبال مریضی نباشید و استعاذه داشته باشید، لیکن گاهی از اوقات دقت بفرمایید، نه اینکه آدم خودشو ببره مریض بکنه یا در معرض بیماری قرار بده، گاهی از اوقات بعضی از مریضایی که خفیف هست که به آدم یه گوشمالی و گوشدار میده، اینا رحمته، اینا به نوبه خودش نعمته. چرا؟ چون اون موقعی که این سلامتی و عافیت مستمر باشه و قدر این سلامتی و عافیت هم دونسته نشود، این سلامتی مستمر کم کم آدمو به خواب میبره، مثل یه سکوت مستمر که پشت فرمان راننده رو به خواب میبره. خواب راننده همونو، حادثه همون. بعضی از گناهان، بعضی از مشکلات در بستر او غفلتی اتفاق افتاده که آدم در استمرار عافیت و سلامتی یادش رفته کی بوده، یادش رفته کی بوده و اون گناهان قبلی تصفیه نشده. اینه که ما عرض میکنیم یکی از عوامل بروز غفلت اتفاقا همین سلامت و عافیتیست که این دوتا شرط داشته باشه. یک، قدرش دانسته نشود. دو، آنقدر طولانی و مستمر شود که انسان رو خود به خود گرفتار غفلت بکند. اونی که از ریشه های غفلت است، این چنین سلامته. بلا نفس سلامتی نعمت بزرگیه، نعمت بسیار مهمیه. ما در هر کاری که بخوا بکنیم احتیاج به این سلامتی داریم. این چند جمله رو هم عرض کردم که بدونید اگر گوشه کنار، خدای نکرده، بالاخره ناخواسته البته یک مریضی و بیماری پیش میاد و برطرف میشه، اینا همه دلیل بر بیدار کردن ما بود که به ما بگه تو چقدر ضعیفی که خودت رو نمیتونی در این مواقع سیانت و حراست بکنی. انشاءالله خدا به حق آقا جانمون امام زمان بد و بلا رو البته از همه ما دور بکنه، به ما توفیق و عافیت در روح و جسم همیشه بده و این عافیت و سلامتی ما رو طوری قرار بده که گرفتار خواب غفلت نشویم. اگر این عافیت بخواد طوری باشه که آدم مبتلا به غفلت سنگین بشه و نعوذ بالله نستجیر بالله عاقبت بشر بشه، این عافیت ارزش اون رو نداره. انشاءالله بد و بلا از جانتن همه من دور باشه، شر این دشمنان و خائنون و تروریستان به خودشون برگرده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.